گروه صنعتی ویتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می‌گوید.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
با اعلام ساعت 9:30 دعوت می‌کنم همراه باشید با ویژه برنامه روز شیرخوارگان حسینی به مناسبت برپایی همایش شیرخوارگان بین‌المللی حسینی که هم‌اکنون در سراسر ایران در حال برگزاریه.
نوای سوز باد در صحرای نینوا ناله می کند، گهواره‌ای تکان می خورد، کودکان لب تشنه به این سو و آن سو می دوند. مردی بالا بلند و والا مقام به سمت گهواره می رود، کودکی 6 ماهه با لبانی تشنه و ترک خورده را به آغوش می کشد. به سوی دشمن می رود، کودک را به روی دست بلند می کند، تیری 3 شعبه رها می شود و ناگهان زمین و زمان سکوت می کند. گلوی پاره می شود، مادری زجه می زند، پدری خون گلوی شیرخوارش را به آسمان می پاشد و صدای لالایی فرشتگان فرات را به حق حق می اندازد.
شیرخوارگان، کاری از گروه معارف و مناسبت‌های رادیو ایران.
باز دارد نی نوایی می شود، ناله هایم نی نوایی می شود، باز هم تاریخ غم تکرار شد، چشم خون ریز فلک بیدار شد. پرده ها و شعرهای محتشم بر در و دیوار می پاشند غم، کوچه ها بوی محرم می دهند، تکیه ها تصویری از غم می دهند، مادران از غم سیه پوشند، باز کودکان زنجیر بر دوشند، باز یاد عاشورا جگر خون می کند، سرو را چون بید مجنون می کند، با خدا عباس وقتی دست داد، هر دو دستش را دگر از دست داد. شاه عشقی که وزیرش مرده بود، باز بازی راز دشمن برده بود. بر سر نی نی نوازی کرد و رفت، با اساس کفر بازی کرد و رفت. ابرها ای ابرها یاری کنید، با دو چشم من عزاداری کنید. باز دارد نی نوایی می شود، ناله هایم نی نوایی می شود.
از این چه شورش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما یاران و همراهان، با ویژه برنامه شیرخوارگان از رادیو ایران در خدمت شما هست.
درود به شمایی که امروز در ششمین روز از ماه محرم دلتون کربلایی و چشمهاتون به یاد کوچکترین سرباز شهید کربلا علی اصغر علیه السلام بارانیه.
با ویژه برنامه شیرخوارگان با ما همراه باشید.
امروز مراسم شیرخوارگان حسینی با حضور مادرانی که نوزادانشون رو نذر سربازی امام زمان میکنن برگزار میشه.
بله، در این مراسم امسال هم در 15 سال برگزاریش مصادف با 6 محرم در تهران و در سراسر کشور و 45 کشور دنیا برپا میشه و مادران با نوزادانی که لباس ویژه شیرخوارگان به تن دارن در این مراسم حاضر میشن.
امروز دل و جان همگیمون مسافر کربلا و قلب همگی غمخوار مادر 6 نیناست. خانم مینخانی عزیز، همکار گزارشگرم و خانم محمدی از استادیوم آزادی و از محل مراسم شیرخوارگان حسینی در تهران همراه ما هستن. اجازه میخوام که سلام کنیم به خانم محمدی عزیز.
سلام خانم محمدی.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. من هم خدمت شما همکاران ارجمند جناب آقای همای تکرار خانم مینافنی عزیز سلام و ادب عرض میکنم و خدمتتون عرض کنم امروز پانزدهم شهریور همزمان با نخستین جمعه ماه محرم ورزشگاه 100,000 نفری آزادی میزبان بزرگترین تجمع مادران تهرانی و شیرخوارگان حسینی.
بله خانم محمدی،
از شیرخوارگان حسینی مراسمی است که به یاد کودکان کشته شده در روز عاشورا توی مسلمانان در ایران و کشورهای دیگری مثل هند، پاکستان، بحرین، عراق، ترکیه و امثال اون هر سال در اولین جمعه ماه محرم برگزار میشه. این مراسم که تعداد شرکت کنندگان اون بیش از 100,000 نفره فقط در شهر تهران تخمین زده شده، در ایران ثبت ملی شده و درخواست ثبت اون در میراث جهانی یونسکو هم ارائه شده. لازم به ذکره که امسال این مراسم با استقبال بین‌المللی بیشتری همراه بوده. در سطح بین‌المللی در این زمینه کشور ایتالیا، آلمان، فرانسه، کره جنوبی هم امسال به کشورهای برگزار کننده این همایش پیوستند که در مجموع میشه گفت این همایش به جز ایران در 45 کشور دنیا هم برگزار میشه. در حال حاضر هم من در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی هستم و اینجا مادران عزیز و بزرگواری حضور دارند که به تازگی صاحب فرزند شدند یا برای چندمین باری که طفل شیرخوارشون رو آوردن تا در این مراسم حضور پیدا بکنند. این مادران از سال پیش دست شماری می کنند تا به این همایش بیان و ناپرین لالایی هاشون رو برای نازانه امام حسین علیه السلام سر بدن و با محرم هم نما بشن. در گوشه ای از ورزشگاه 100,000 نفری آزادی هم لباس مشکی سربند مسیم به نام علی اصغر علیه السلام و روسری سبز سوزی می کنند و مادران عزیز با عشق و علاقه وافری در پوشوندن لباس عزا بر فرزندانشون اهتمام دارند. ورزشگاه در حال حاضر مملو از جمعیته و من تلاش می کنم اشاره در فرصتهای بعدی از گزارش‌هایی رو از این ورزشگاه و این مراسم باشکوه و اسراگین خدمت شما ارسال کنم.
خانم محمدی، مراسم تا چه ساعتی به اونجا همچنان برقراره؟
تازه مراسم شروع شده جناب آقای همایی.
تازه مراسم شروع شده،
فکر می‌کنم تا ساعت 11 برقرار باشه. حالا مراسم خاصی دارن که ایشالا من از لحظه این مراسم تلاش میکنم برای شما
گزارش کنم. درود بر شما. ما خواهشمونی که حالا ما را از دعای خیرتون بی نصیب نکنید و شنوندگان اونجا یه حال و هوایی داره حضور بچه ها و
حال
هوای
قشنگی آقای همایی، واقعا بس ناشدنی این حال و هوا.
سعی میکنیم همچنان همراه شما باشیم در جای برنامه با خانم مینا خانی با شما صحبت خواهیم کرد و گزارش شما رو خواهیم شنید.
زنده باشید. من هم از این فضای روحانی و این مراسم هیزه برای شما گزارش خواهم کرد. اجلتاً از شما خودت بزنید.
سپاسگزارم از شما.
سپاسگزارم خانم محمدی عزیز.
خیلی خود حافظ.
همراه ما باشی شنوندگان عزیز. میخوایم خب موضوعی هم در برنامه مطرح کنیم. سوالی که مطمئنن برای شما هم چالش برانگیز هست، این که نمیدونم شما آیا پدر یا مادر هستید، ولی در این شرایط در چنین روزی میخوایم ببینیم اصلا شهادت علی اصغر حسین علیه السلام چه پیامی برای همه ما داره، نه برای مسلمین، برای همه انسانها، اونها که آزادن و عزت و آزادگی شعار آنهاست.
از بین خیمه اومد سرباز شش ماه، ای بابا از بین خیمه اومد سرباز شش ماه، ای بابا قنداق بر تن کفن پوش سار الله، ای بابا قنداق بر تن کفن پوش سار الله، ای بابا من مرد مردم حیدریم بابا، مرد نبردم اکبریم بابا. از بین خیمه اومد سرباز شش ماهه بابا، از بین خیمه اومد سرباز شش ماهه بابا، اون داغ برتن کفن پوش سار الله بابا، اون داغ برتن کفن پوش سار الله بابا. من مرد مردم حیدریم بابا، مرد نبردم اکبریم بابا، من مرد مردم حیدریم بابا.
ایام سوگواری حضرت عبدالله الحسین علیه السلام و یاران وفادارش بر شما تسلیت باد و امیدواریم سوگواری ها و نذر و نیازتون مقبول درگاه خداوند مهربان باشه. از شما پرسیدیم که شهادت علی اصغر حسین علیه السلام چه پیامی میتونه برای ما داشته باشه. 220-486-225-009 تلفن های ماست و 30900 سامانه پیامکمون. انشاءالله همراهی میکنید ما رو. اما روبروی من و خانم مینا خانی میهمان گرانقدری حضور دارن، تشریف آوردن در استودیو. خانم دکتر عباسی سلام میکنیم به شما و خوش آمد میگیم.
سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم هم خدمت دستندرکاران خوب برنامه و هم عزیزان شنونده و عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام ماه محرم و فرارسیدن این ایام رو که نزدیک میشیم به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی.
متقابلا ما هم به شما تسلیت عرض میکنیم. اما آقای همایی، خانم دکتر عباسی مدرس دانشگاه زهرا هستند و کارشناس مسائل تربیتی و خانواده.
بسیار عالی. هم مادر هستن.
بله، مادر سه فرزند. درست هستن.
خدا ان شاء الله حفظشون کنه. اینکه شما دکترای فلسفه دارید، فلسفه اسلامی خوندین، هم میتونه به یک موضوع مهم باشه برای ما که از فلسفه یا عاشورا هم از شما بپرسیم و از چون و چرای ماجرا.
خانم دکتر، این سوال پیش میاد برای خیلی ها که اصلا امام حسین چرا خاندانشون رو، چرا خانواده خودشون رو، به ویژه کودکان رو وارد ماجرای کربلا کردن؟
بله، خدمتون عرض کنم که ما اگر از ابتدا بخوایم این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم، چند تا سوال از دل همین فرمایش شما دو بزرگوار در میاد و اون اینه که اساسا آیا حرکت از حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام با اختیار خودشون بوده و با رضایت اعضای خانواده و خاندانشون و در واقع حتی کودکان و نوجوانان بوده یا نه؟ که تاریخ اثبات میکنه که بله، یعنی همراهی خاندان ابا عبدالله حسین علیه السلام و حتی کودکان و فرزندانشون قطعا مورد رضایت و همراهی قلبی اونها بوده. خب اینجا بعد برای ما این سوال پیش میاد که مگر چه اتفاقی قرار بیفته که امام حسین علیه السلام این در واقع حرکتی رو که یک حرکتیه که شاید برای ما به عنوان بیننده تاریخی در ابتدا اون نتیجهش مشخص نیست، اما برای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام قطعا به عنوان یک رهبر آسمانی این وظیفه زمانی مشخص شده که اهداف و نتیجه این داستان و این جریان خودش رو مصور کرده. و این نکته خیلی مهمه. ببینید، یک داستان کوتاهی، یک به قول معروف جریان کوتاهی، من از واقعی قبل از عاشورا خدمتون عرض میکنم، قطعا شنوندگان خوب برنامه هم حتما در جریان این قضایا هستن و اون اینه که زمانی که پیامبر گرامی اسلام به نبوت میرسن و بعد از حمایت‌های جدی مردم مدینه برخوردار میشن و حضرت از مکه هجرت میکنن، میان وارد مدینه و با قبائلی مثل اوس و خزرجی که خیلی حمایت کردن حضرت رو، حضرت تونستن اون اندیشه های حکومت اسلامیشون رو طراحی کنن، پایه‌ریزی بکنن. آرام آرام در واقع دست‌های پنهانی تو کار اومد که اصلا چرا باید پیامبر حکومت بکنه، اصلا چرا باید انسان‌های وارسته ای که در واقع خلیفه خدا روی زمین هستن اینا چرا باید حکومت بکنن، و دست‌های بر سر کار اومد تا اینکه ما جریان حکومت حضرت امیر علیه السلام رو میبینیم، تا اینکه میبینیم امام حسن به هیچ عنوان دیگه خیلی نمیتونه داعیه در واقع حکومت داری داشته باشه.
همیتون.
چرا؟ چون در بحث حکومتی یقینا گرایشات جدی تری برای هدایت انسانها وجود داره، و اصطلاحا ما میگیم که امامان ما و لیدرهای آسمانی ما، رهبران آسمانی ما خیلی قوی تر میتونن در واقع نفوذ هدایتی داشته باشن.
بله.
خب این اتفاق میفته در زمان امام حسن علیه السلام. دیگه حضرت به عنوان کسی که در واقع یک حاکمیت دینی و اسلامی دارن در اون عرصه قرار نمیگیرن، تا اون جریان صلحی که پیش میاد و حضرت به زیبایی میتونن فتنه معاویه رو رفع و دفع بکنن، ولی باز هم در جایگاه هدایتی مردم قرار بگیرن، تا میرسه به زمان امام حسین علیه السلام. یک نکته من عرض میکنم، این در تاریخ، مثلا در قوی ترین تاریخ های ما مثل تاریخ طبری و تواریخ دیگه وجود داره که تا حدود زمان امام حسین علیه السلام فاصله خیلی کمیه، چند ده ساله از زمان پیامبر اکرم تا زمان امام حسین، اما مدینه میشه یکی از مراکز فساد. یعنی مدینه مرکزی میشه که اگر قوی ترین رقاصه های زن و خواننده های زن و به هر حال افراد ناشایست رو میخواستن در واقع دعوت کنن، از مدینه دعوت میکردن. خب ببینید، اینجا فرض کنیم ما در جایگاه امام قرار گرفتیم.
بله.
الان اگر ما فرض کنیم که در جایگاه امام قرار گرفتیم، وظیفه ما چیه؟ امام تمام دلنگرانیش اینه که فطرت انسان‌ها داره آلوده به در واقع اون
هوای نفسانی،
هوای نفسانی و گمراهی‌ها و انحرافات داره میشه. اساساً قرار دادن امام در جایگاه امامت از منظر توحیدی و از نگاه قرآن اینه که خداوند متعال امام رو چراغ هدایت برای انسان‌ها قرار داده، و این چراغ هدایت تمام دغدغش اینه که نکنه مردم هدایت نشن و از مسیر دور بشن. وقتی امام این فضا رو می‌بینه، خصوصا در آستانه امامت امام حسین علیه السلام، این اتفاق خیلی پررنگ میشه. یعنی در واقع مراکز و سرزمین‌های اسلامی داره تبدیل به یه مرکز فساد میشه، و دلنگرانی امام در اینجاست که در واقع جمعیت مسلمان‌ها دارن به سمت و سوی حرکت میکنن که تمام ثمرات و دسترنج‌های پیامبر گرامی اسلام داره از دست میره. شما اگر تو خطبه‌ای که امام حسین در مکه برای مردم خوندن، اونجایی که میخوان مکه رو ترک کنن و به سمت کوفه حرکت کنن، یکی از دلنگرانی های امام در خطبه مکهشون نمایانه، میفرمایند که من امروز مشاهده میکنم که در واقع امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شده، دین تعطیل شده، از دین جز لغلقه زبان، از دین لعقون علا السنته هم، یعنی از دین جز لغلقه زبان چیزی باقی نمونده. خب این حکم میکنه که امام یک حرکت هدایتی رو شروع بکنه، و این حرکت هدایتی امام، حالا ما اینجا به سوال شما میرسیم که باید پاسخ بدیم، حرکت هدایتی امام در واقع دلالت بر این مسئله داره که من با تمام قوا و خاندانم و با تمام سرمایه هایی که خدا به من داده دارم حرکت میکنم که دنیا هم بدونه من برای جنگ حرکت نکردم. این خیلی نکتهش مهمه.
خانم دکتر عباسی، تو فرمایشات خود امام علیه السلام هست که من برای اصلاح امت جدم قیام کردم و هم برای احیای امر به معروف و نهی از منکر. این نیت بر حکومت نیست.
بله درسته.
برای امر معروف.
ببینید اساساً یه نکته من بگم، اساساً یه خطبه رو حضرت زهرا سلام الله علیها دارن تو مدینه، میفرماید مثل الامام مثل الکعبه.
بله.
یدار و ولا یدور، یعنی مثل امام مثل کعبه است. ببینید حاجی وقتی میره زیارت خانه خدا دور کعبه میگرده، کعبه دور حاجی نمیگرده. خب مثل امام وقتی شد مثل کعبه، مردم باید به این فهم برسن که امام باید در صدر جامعه قرار بگیرد. امام داعیه حکومت ندارد، اما برای هدایت ابزاری میطلبد که این ابزار با آگاهی و بصیرت مردم باید محقق بشه. بنابراین باز هم اشاره میکنم به اون ابزار هدایت امام حسین. امام حسین علیه السلام یه فراخوان دادن،
بله.
فرمودن که من میخوام در یه جا قرار بگیرم که این منصب هدایت شما رو به عهده بگیرم. مردم کوفه نامه نوشتن، حدود 30,000 نامه برای امام حسین علیه السلام نوشتن
و اعلام آمادگی کردن.
یعنی واقعیت مطلب اینه که شما اگر نامه مردم کوفه رو مطالعه بفرمایید که پاش چندین صد امضا، یعنی رؤسای قبائل امضا کردن، عامه مردم امضا نکردن، خود اعضای قبیله نه، یعنی رؤسای قبیله با قبائلشون مشورت کردن، هر به اصطلاح رهبر یک قبیله نماینده یک قبیله شد امضا کردن. اگر شما ببینید چه چیزهایی در این نامه نوشتن که به امام ابراز محبت کردن، ما شما رو میشناسیم، به اصطلاح نسب و حسب شما رو میدونیم، ما میدونیم شما نوه پیغمبرید، ما میدونیم شما امام زمان ما هستید، ما میدونیم شما قدرت هدایتی برتر در زمان در همه زمانها دارید و ما امروز تمام وجودمون رو، خودمون رو، سرمایه هامون رو، حتی زمینمون رو، باغاتمون رو، امکاناتمون رو، همه رو میخواییم در اختیار شما بگذاریم. یعنی گویا در یه مقطعی این بصیرته وجود داشت. حالا این بصیرته و آگاهیه آنچنان که باید و شاید شاید در وجودشون نهادینه نشده بود، اما در یه مقطع بعدی که وقتی ترفندها و فتنه ها اومد تو جریان قرار گرفت، اینها خودشونو باختن.
چقدر طول میکشه خانم عباسی از این اتفاق که نامه رو بنویسن تا برگردن از این ماجرا؟
فاصله زیادی طول نکشید. فاصله شما ببینید، شاید ما الان نتونیم بگیم به چند روز این فاصله اتفاق افتاد، اما به فاصله‌ای که امام بلا فاصله وقتی این نامه رو مطالعه فرمودن و به قول معروف اون اتاق فکرشون رو راه انداختن، هیئت اندیشه ورزشون رو فعال کردن، یکی از قوی ترین نمایندگان خودشون رو که حضرت مسلم ابن عقیل بود رو فرستادن به سمت کوفه. یعنی شاید بشه گفت در عرض 2-3 هفته این اتفاق افتاد که مسلم ابن عقیل رفتن کوفه و بسیار به اصطلاح با هواداری مردم مواجه شدن. ولی به محض اینکه کسانی که مخالفت جدی با حضور امام حسین علیه السلام در عرصه های هدایتی داشتن، سریع دست به کار شدن که در واقع یکی از قوی ترین نیروهایی که تو این زمینه فعالیت میکرد خود معاویه ابن ابی سفیان، خود یزید بود، یزید ابن معاویه بود. یعنی البته تئوری پرداز داشتن ها، یعنی کسانی مثل یزید تئوری پردازی داشتن که گفتن اگر کوفه مکانی بود که مرکز حکومت امیرالمومنین علیه السلام بود و کوفه به عنوان قلب جهان اسلام هم به عبارتی میشه تلقی کرد. ما در روایت داریم وقتی امام زمان ظهور بفرماید مرکز حکومتشون کوفه خواهد بود. پس ببینید کوفه در بعد استراتژیک مکان بسیار مهمیه، یعنی اشرافی که به سرزمین‌های مختلف عربی داره و در واقع یک شناخت جدی از امامت و نبوت داره مردم اونجا. بنابراین باید سعی می‌کردن این مرکز استراتژیک رو خیلی سریع به قبضه خودشون در بیارن و فلفور کاری که کردن عبیدالله ابن زیاد رو در لباس امام حسین، این خیلی مهمه.
درست.
ببینید مردم امام حسین رو قبول داشتن، عبیدالله رو قبول نداشتن و دروازه ها رو هم بستن، همم اومدن دور مسلم در واقع لبیک یا حسینشون رو گفتن و ادعاشون بر این بود که ما با حسین علیه السلام هستیم حتی اگر جنگی صورت بگیرد. آه. که اصلا بنا نبود جنگی صورت بگیرد، اما اینجوری حمایت خودشون رو ابراز کردن. اما به محض اینکه جبهه باطل این مسئله رو متوجه شد، با سرعت عمل در لباس امام حسین عبیدالله رو فرستاد و عبیدالله آدم دست کمی نبود. عبیدالله در مکر و نیرنگ بی‌نظیر بود. وقتی وارد شد خیلی جریان پیچیده تر از این حرف هاست. ببینید ما باید برامون سوال باشه اون مردمی که اینقدر طالب حضور امام حسین بودن، بله. چی شد که در عرض چند شبانه روز برگشتن؟
و وقتی فکر میکردم واقعا چه اتفاقی افتاد، آیا این تزلزل از درونشون بود یا اینکه وعده ها بسیار رنگین بودن؟
هر دو بود.
آها، میتونه شواهد اینجوری نشون بده که اونا فریب خوردن؟
بله. ببینید ما من چون تو مباحث تربیتی سالها دارم کار میکنم، ما یه بحثی رو داریم با عنوان احساس، یه بحثی رو داریم با عنوان عاطفه. در فرهنگ به اصطلاح فرهنگ و ادبیات تربیتی ما احساس لایه‌های ظاهریه
عواطف انسان رو درگیر میکنه، اما عواطف عقلانیت انسان رو درگیر میکنه. ببینید، من یه وقتی بچه‌مو دوست دارم، ساده ترین مثال که امروز چون همیشه شیرخوارگانم هست عرض میکنم، من یه وقت بچه‌مو دوست دارم، دوست دارمش،